بسم الله الرحمن الرحيم. قلت معنى كوني تعالى فاعلا مختارا أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل أو ترك فيوجبه عليه. كلام در قاعده تقارن علت و معلول بود و اینکه انفکاک معلول از علت تامش محاله. بعضی از متکلمین توهم کرده بودند که التزام به این قاعده از یک طرف منافات داره با حدوث عالم و از طرف دیگری منافات داره با مختار بودن خدای متعال، و برای اینکه دچار این محظورات نشند متمسک به وجوهی شده بودند. ابتداییشون این دوتا مسئله را با اینکه ارتباط مستقیم با این بحث نداره مطرح میکنند که ریشه اشکال اوناست، و بعد به اون وجوهی که بهش تشبث کردند به اونها میپردازند. در واقع این مجموعه وجوهی که ذکر کردند مسائل گوناگونی را از گوشه و کنار فلسفه به هم خلط کردند و به صورت یک کلاف سردرگمی در اومده که برای حل این باید رشته رشته از مسائل را جدا کرد و حل کرد و گذاشت کنار تا این عقده گشوده بشه. ابتدا مسئله مختار بودن خدای متعال را بیان میکنند که معنای اختیار چیه. میفرمایند معنای اختیار این است که فاعل تحت قهر و جبر عامل دیگری قرار نگیره، با کاری را که انجام میده کاری باشه که خودش میخواد، نه اینکه دیگری برش تحمیل میکنه و او را تحت فشار قرار میده که اون کار را انجام بده. و اینکه فاعل تحت فشار قرار بگیره و مجبور بشه، این اصلا در مورد خدای متعال معنا نداره. برای اینکه اون کسی که میخواد خدا را مجبور کند یا یک خدای دیگری باید باشه که ادله توحید چنین فرضی را ابطال می‌کند، یا باید یکی از مخلوقاتش باشه. معنای این که یک مخلوقی بخواد خدا را مجبور کند این است که یک نفع تأثیر و علیتی نسبت به خدا داشته باشه، و محال است مخلوق در خالق اثر بکنه، برای اینکه مخلوق هرچه داره چیزهایی است که از خالق دریافت کرده، خودش استقلالی نداره که بتونه خالق را تحت تأثیر قرار بده. پس در مورد خدای متعال اصلا معنا نداره که ما بگیم خدا مجبوره. کی مجبورش میکنه؟ قدرتی در مقابل قدرت خدا نیست که بر او اثر بکنه و او را مقهور و مجبور قرار بده. بنابراین یکی از صفات خدای متعال که همون قدرت مطلقش هست لازمش اختیاره، و هیچ کس از کسانی که اهل تحقیق هستن نمیتونن چنین توهمی بکنن که خدا مجبور باشه. پس این نسبتی که به حکما دادن که اینها خدا را فاعل موجب میدونند و مجبور میدونن، این نسبت بیجاییست، یک تهمتیست. هرگز حکما خدا را فاعل موجب نمیدونه و اصلا فرض ایجاب در مورد خدا محاله. این راجع به مسئله اختیار واجب که شما خیال نکنید وقتی ما میگیم که وجود معلول نسبت به علت تامش واجب است، لازمش این است که معلول واجب را ایجاب کند. این یک امری است که عقل انتظار میکنه از رابطه علیت و معلولیت. معناش این است که معلول هیچ چی دیگه نمیخواد جز همین علت، این علت که هست اونم تحقق بده. و این ایجاب مال معلول است و از ناحیه واجب میاد، نه اینکه معلول فاعل را ایجاب کند. این وجوب بالقیاسی که ما نسبت به معلول به علت میدیم در رابطه با معلول یک مفهومی است که عقل انتزاع میکنه وقتی این رابطه را در نظر میگیریم. به هیچ وجه التزام به این قاعده مستلزم موجبیت خدا و سلب اختیار از خدا نیست. پس خیالتون از این جهت راحت باشه، هیچ ربطی به این مسئله نداره. و اما مسئله حدوث عالم که بقدر روش پافشاری میکنید، به اون معنایی که شما میگید اون هم محاله و مستلزم تناقضه. شما میگید یک زمانی بود که خدا بود و هیچی هنوز نبود، خلق نکرده بود، و بعد خدا در یک زمانی اراده کرد که عالم را خلق کنه و خلق کنه. این که میگید یک زمانی بود که عالم نبود، زمان بود یا زمان نبود؟ خب لازمه حرفتون اینه که زمان باشه دیگه. خب این زمان خداست یا مخلوقه؟ زمان که خدا نیست، زمان از مخلوقات خدا. پس این که میگید یک زمانی بود که هیچ مخلوقی نبود، خودش متناقضه. یعنی یه مخلوقی بود که هیچ مخلوقی نبود. بنابراین اینجوری که شما حدوث عالم را تفسیر می‌کنید، این اصلا فرضش متناقض است و محال. به یه همچه امری که مستلزم تناقض و محال هست اینقدر پافشاری نکنید و این را مبدع قرار بدید برای اینکه قواعد ضروری عقلی را به واسطه التزام به یک امر محالی اون قواعد را نقض کنید. این دو تا مسئله را ابتداعا توضیح میدن، بعد به وجوهی که اونها بهش تشبث کردن میپردازن و یکی یکی مسائلی را که مطرح کردن بررسی میکنن. قلتو معنا کنی تالا فاعلا مختارا انه لیس ورائه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علی. ما هم معتقدیم که خدا فاعل مختار است، اما معنای فاعل مختار این بودن این نیست که یک زمانی کاری را نکنه بعد یه زمانی بکنه. این ربطی به اختیار نداره. اگر اختیار کرد که در همه زمان ها انجام بده، خب بازم فاعل مختار است. علامت مختار بودن فاعل این نیست که یه وقتی کار انجام بده یه وقت نده. این مسئله دیگری است که کی انجام میده اون باید ببینن که ارادش کی بهش تعلق میگیره، کی میخواد که انجام بده و چرا در یه وقتی میخواد یه وقتی نمیخواد و امثال اینها. یه مسئله دیگری است اصلا. وقتی میگیم خدا فاعل مختار است، اونی که قوام اختیار به این است، یعنی کسی مجبورش نمیکنه، کاری که خودش میخواد انجام. اگر خواست محدود انجام بده کارش رو محدود انجام، اگر خواست دائمی انجام بده دائمی انجام بده. لی معنای فاعل مختار بودن چیزی جز این نیست که لیس ورائه تعالی شیء یجبره، یه چیزی که خدا را مجبور کند نیست. حالا اجبار بر فعل کند یا اجبار بر ترک کند، و اون وقت لازمش این باشه که ایجاب یوجبه علیه، انجام دادن کار را بر او ایجاب کند، مجبورش بکنه تا صدور اون فعل ازش واجب بشه، تخلفش محال باشه. این مطلبی ثابت، معنای اختیار همینه و اینم ثابته و خلافش هم محاله. دلیلش اینه که اگر ما بخوایم بگیم یه چیزی خدا را مجبور میکند، این چیز چی میتونه باشه؟ خدای دیگری یا یکی از مخلوقات خدای دیگری یا یکی از مخلوقات خودش؟ دیگه از این فروض که خارج نیست. اگر خدای دیگری یا مخلوق خدای دیگری باشد، این که با توحید نمیسازه. و اما اگر مخلوق خودش باشه، مخلوق هم مؤثر در خالق نمیتونه واقع بشه. فإن الشيء المفروض، چیزی که ما فرض می کنیم که خدا را مجبور کند یا معلول خودشه، یا معلول است یا معلول نیست. اگه معلولم باشه یا معلول خودشه یا معلول خدای دیگه. و ثانی که غیر معلولی بخواهد در خدا اثر کند، محالون، برای اینکه غیر معلول یعنی اونم یه واجب الوجود دیگری باید باشه، لانه واجب آخر، اون غیری که شما فرض میکنید که معلول هم نباشد میشه خدای دیگه، و فرض واجب آخر محال است، شریک الباری ممتنع. او فعل لواجب آخر، بخواد بگید نه خدای دیگری نیست، مخلوق یکی از خدای دیگر است، خب بازم مستلزم اینه که خدای دیگری باشه تا چیزی خلق کند، مخلوق او بیاد این خدا را مجبور کند. و عدلت و توحید تبتلو. پس فقط میمونه این فرض که یکی از مخلوقات خودش بیاد خدا را مجبور کند، این هم محاله. لاستلزامه تأثیر المعلول به وجوده القائم بالعله المتأخر عنها فی وجود علته. این فی وجود متعلق به تأثیر معلوله، تأثیر المعلول فی وجود علت. لازمه این حرف اینه که معلولی که وجودش قائم به علت هست و خودش وجود رابطه، هیچ استقلالی نداره، بیاد تأثیر استقلالی داشته باشه. لازمش تأثیر معلول است، معلولی با اون وجودی که قائم به علتش هست، با همین وجودی که از علت دریافت کرده بیاد تأثیر کند در علتش. فی وجود علت علتی یستفیز عنها الوجود، بیاد تأثیر کنه در اون کسی که خودش وجود را از او دریافت میکنه. اینم محاله. فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله، پس مسئله اختیار ثابته، اما لازمه اختیار این نیست که فعلش وجوب بالقیاس نداشته باشد. اونی که باش منافات داره اینه که فعلش وجوب بالذات داشته باشه، خب بله اون دیگه فعلش، اما وجوب بالقیاس الالواجب داشته باشه، این منافات با اختیار نداره، برای اینکه اون وجوبی را که معلول پیدا میکنه هرچه داره از خود واجب دریافت کرده، این دیگه او را مجبور نمیکنه. فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله لا ينافی ایجابه الفعل الصادر عن نفسه، منافات نداره این مطلب مختار بودن خدا که بیاد فعل خودش را به حد وجوب برساند، ایجاب کند فعل را. همچنین لا ينافی ایجابه الفعل کونه مختارن، نه اون با این منافات داره نه این با اون منافات داره. بگیم خدا که فعلش را ایجاب می کند، ایجاب کردنش منافات داره با اختیارش، طرف نیست هیچ کدوم با هم منافاتی نداره، نه مختار بودن منافات داره با ایجاب کردن فعل، نه ایجاب کردن فعل منافات داره با مختار بودن. این یکی از چیزهایی که منشأ این شده بود که شما جمعی از متکلمین این قاعده را بخواید درش خدشه کنید، این اساسش باطل است و ربطی به این مسئله نداره. و اما داعی دیگری که متکلمین داشتن مسئله حدوث عالم بود، خیال میکردند که التزام به به محال بودن انفکاک از معلول از علت با حدوث عالم منافات دارید، اونم حدوث به اون معنایی که اونا میگن. و اما حدوث العالم به معنا ماسو الواجب، اینا میگن به معنا ماسو الواجب، برای اینکه حدوث به دو معنا گفته میشه، عالم یعنی یه وقت عالم گفته میشه به معنای عالم مادیات، یه وقت اعم از مادیات و مجردات، ماسو الواجب. البته متکلمین معمولا برای غیر از خدا تجرد قائل نیستن، روح هم را مادی میدونن، ملائکه هم رو مادی میدونن و عقول و اینها به اون معنا قبول ندارن. ولی به هر حال اگر یک کسی بگه که ماسو الواجب حدوث زمانی دارد، یا اولا در مجردات که معنا نداره، مجردات اصلا در زمان نیستند و سبق زمانی ندارند هیچ وقت، در غیر مجردات هم اگه به این معنا بگیریم که یک زمانی بود که عالم نبود، این خودش مستلزم تناقضه. اما حدوث العالم به معنا، عالم یعنی چی؟ یعنی ماسب الواجب. این حدوث زمانی داشته باشه، معناش اینه. معنا حدوث العالم حدوثا زمانیاً کونه مسبوقاً به قطعت من الزمان خالیت من العالم. باید این عمود زمان در یک قطعه ایش خالی از عالم باشه. عالم زمان باید باشه، منتها عالم در یک تیکه ای از این زمان واقع شده، بقیه زمان خالی است. پس این عالم مسبوق است به یک قطعه ای از زمان که اون زمان عالم درش نیست. کونه مسبوقا به قطعت من الزمان خالیت من العالم لیس معه الا الواجب تعالی. در اون زمان فقط خداست دیگه، عالم در اون زمان نیست. ولا خبر عن العالم بعدو، هنوز هیچ خبری از عالم نیست. لازمه حرف اینه، ولحال ان طبیعت الزمان طبیعتون کمیتون ممکنتون موجودتون معلولتون للواجب تعالی. زمان چیه؟ یک کمیتیست، کم غیر قار. این کمیت یه عرضیست، یه معروضی میخواد و به هر حال یه موجود معلولیست، برای اینکه ممکن الوجود واجب الوجود که نیست زمان. حالا که ممکن الوجود شد میشه مخلوق خدا، مخلوق خدا که شد خودش میشه جزء ماسب الواجب، جزء واجب که نیست. شما میگید ماسب الواجب مسبوق به یک زمانیست، پس خود زمان هم باید مسبوق به یک زمانی باشه. نقل کلام میشه در اون زمان و همینطور. ولحال ان طبیعت از زمان طبیعتون کمیتون ممکنتون موجودتون معلولتون للواجب تعالی. ممکنیست که البته وجود یافته، نه ممکنه معدوم. ممکن الوجود است که وجودم یافته و این وجودش هم معلول واجبه. و من فعلی، طبعا وقتی ممکن الوجود شد میشه فعل واجب. فخوب من العالم، اینکه خدا که نیست ناچار میشه ماسب الواجب. ماس عالم یعنی چی؟ یعنی ماسب الواجب. پس زمانم جز خود عالمه. ولا معنا لکون العالم و فیه زمان حدوثن حادثن زمانیگن مسبوقن به عدم زمانیگن. این عالمی که زمانم جزش هست بگیم این حادث زمانیست، یعنی یه زمان دیگری بود که این نبود. اون زمانم تو خود عالمه دیگه، یه زمانی بود که این عالم نبود یعنی چی؟ و حالا اون که ولا قبل زمانیگن خارجن من از زمان، این زمانی که مخلوقه که جزء عالمه، یه زمان دیگر و یه قبلیت زمانی دیگری هم که در کار نیست. پس این مسئله که اینقدر روش پافشاری میکنید، خود این مسئله مشتمل بر تناقض و قابل قبول نیست. و چه رسه به این که به خاطر این مطلب شما بیایید یه قاعده ضروری عقلی را درش خدشه بود. این مطلب البته در باب امکان و وجوب در اونجا هم مطرح شده بود، در فصل ششم از مرحله چهارم، و این تکرار اون مطالبه. از کدام این مطالب؟ اصالتا این مطلب نه به اینجا مربوطه نه اونجا، ولی چون این متکلم اینا رو به هم مربوط کردن، ناچاریم برای اینکه این عقده گشوده بشه، کلاف باز بشه، یکی یکی اینا رو باز کنیم بذاریم کنار تا ببینیم بالاخره اصل مطلب کجاست و اشکال از چی ناشی میشه. در جواب این معنا که ما گفتیم زمان یه امریست مخلوق خداست، ما دارم گفتم نه، از زمان دیگه مخلوق نیست، یه امر وهمیست. که میگیم یه زمانی بود که عالم نبود، این امر وهمیست. خب جواب داده میشه که اگه زمان امر وهمیست، پس ملاک حدوث زمانی میشه یه امر وهمی. میگید عالم حادث زمانیست، یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بود که نبود. زمانم که امر وهمیست، یعنی واقعیتی نداره. پس حدوث زمانی متوقف میشه برای امر وهمی. چیزی که تابع امر وهمی است که نمیشه امر حقیقی بشه، پس حدوث هم میشه امر وهمی. و شما این همه حرفا میزنید و بحثا میکنید سری امر وهمی است، یا میخواد بگید در خارج واقعیت داره حدوث. و قد استشعر بعضهم بالاشکال، این اشکالی که کردیم که حدوث زمانی به این معنا نمیشه، اینا متوجه اشکال شدن و خواستن جواب بدن، گفتن زمانی امر وهمی و اعتباری است. فدفعه به دعوا، با این ادعا خواستن این اشکال را دفع کنن که ان الزمان امر اعتباری و وهمی و غیر موجود، وجود حقیقی نداره. این دفع مردودون به ان دعوا کنه اعتباریان وهمیان اعترافون به عدم الحدوث زمانی حقیقتا. پس معلوم میشه حدوث زمانی ما اصلا نداریم، یه امر وهمی است. برای اینکه حدوث یعنی مسبوقیت یه امر اعتباری وهمی، خودش که وهمی شد اونی هم که متفرع برای شما اونم وهمی خواهد. بعضی دیگه از یه راهی دیگه اومد گفتن نه، این وهمی که میگیم نه یعنی هیچ، بلکه در واقع منظور یعنی یه امر انتزاعی است. انتزاعی شد و وقتی منشأ انتزاع میخواد، امر وهمی منشأ انتزاع نمیخواد. مثل انیاب اقوال، شما نیش غول که تصور میکنید این منشأ انتزاعی در خارج نمیخواد، توهمی میکنه. اگر نه، این که ما میگیم اعتباری و وهمی هست، نه از اون قبیل وهمیاته که هیچ منشأ خارجی نداره، در خارج منشأ انتزاع داره، امر انتزاعی است. خب ما سوال میشه که منشأ انتزاعش چیه؟ میگم منشأ انتزاعش ذات واجبه، همین خدا که بود، این میگیم زمان از خود خدا انتزاع میشه. و دفع الاشکال بعضهم بان الزمان حقیقتون منتزعتون من ذات الواجب، وهم نیست که اصلا هیچ و گوش باشه، نه یه امر انتزاعی است. اون وقت انتزاعی منشأ انتزاع میخواه، منشأ انتزاعی چیه؟ منتزعتون من ذات الواجب. منتها این حیثیتش را وقتی ملاحظه بکنیم که ذات واجب باقی است، از بقایش زمان را انتزاع میکنیم. و رده این رد یه مقداری دقیق تر از اون حرفا، خیلی پوچ و پایه بود، این یه مقداری قابل تأمله. جواب این حرف اینه که مفهوم انتزاعی با منشأ انتزاعش باید یه ارتباطی داشته باشه، یه نوع سنخیتی باید داشته باشه. ببینیم آیا میشه زمان را از ذات واجب انتزاع کرد، از بقا ذات واجب انتزاع کرد یا نه. زمان چجور چیزیه؟ ما تعریف میکنیم به اینکه کمیت غیر قاره است، ولی به هر حال حالا هر کسی زمان را هر جوری تفسیر بکنه، اینا قبول دارید که اجزاء زمان یکی پس از دیگری موجود میشن و معدوم میشن؟ یعنی تا روز جمعه از بین نره روز شنبه به وجود نمیاد. زمان یعنی زمان یه چیزیه که اجزایش قطعاتش تا یک قطعش از بین نره یک قطعه دیگری به وجود نمیاد. از این تعبیر میکنیم به اینکه میگیم قار و ذات نیست، یا متغیر و ذات هست. حقیقت زمان تغییر است، تغییر به این معنا، یعنی اجزاء مفروضش یکی باید معدوم بشه تا جزء بعدی به وجود بیاد. زمان این، حالا یه همچه چیزی را از ذات واجب میشه انتزاع کرد؟ اگه ذات واجب اینجوری بود که یه جزءش باید معدوم بشه تا جزء دیگری به وجود بیاد، ما هم میگفتیم بله، زمان را از چنین ذاتی انتزاع میکنیم. ولی ذات واجب که جزء نداره، چیزی ازش معدوم نمیشه، یعنی زمان نداره، یعنی فوق زمان. پس یه همچون مفهومی که دلالت بر تسرم و تقضی و تجدد و تغییر و زوال دائمی داره، اینو نمیشه از ذات واجب انتزاع کنه. و رد به انه به ان لازمه، اگر ما بخوایم یه همچون مفهومی را از ذات واجب انتزاع کنیم، باید ذات واجب هم یه همچون موجودی باشه که دائما تغییر کند، سیلان در ذاتش واجب، باید میشه یه جسم. و رده به ان لازمه او التغیر فی ذات الواجب تعالی و تقدس فان المنتزع عین المنتزع منه. منتزع درسته یه مفهومی است ولی در خارج همون منتزع و من هست، یه حیثیتی از اون منتزع و من را در نظر میگیریم، یه مفهومی ازش انتظار میکنیم، بالاخره مصداق این مفهوم همون منتزع و منه. این عینیت، عینیت مفهوم و مصداقه. خب پس زمان وقتی شد انتزاعی، یعنی یه چیز ذاتی که یک امری که متغیر و ذات است و این جای شکی نیست، معنایی که ما از زمان داریم همینه. و کون الزمان متغیرن به ذات ضروریون، پس منشه انتظارش هم باید متغیر ذات باشه. باز از این اشکال جواب داده و عجیبن گفتن این حرف شما مبتنی بر این است که امر انتظایی با منشه انتظارش باید کاملا مطابق هم باشه، یا به تعبیر دیگری باید عین هم باشه. ما اینو قبول ندارم. میگیم این امر متغیر را از امر ثابت انتزاع میکنیم. میفهمد اینم یه حرف نادرستی است. لازمش اینه که ما هر چیزی را از هر چیز بتونیم انتزاع کنیم. اگر نباید یک ملاک خارجی داشته باشه امور انتزاعی، و از همون حیثیتی که این امر انتزاعی حکایت میکنه باید در خارج عیناً همین حیثیت وجود داشته باشه، پس شما علیت را از معلول انتزاع کنید، معلول را از علت انتزاع کنید. بگیم نار موجب پیدایش حرارت میشه، از این حیثیتی که موجب پیدایش حرارت میشه مفهوم معلول را برای نار انتزاع میکنید. لزومی که نداره که مطابقت داشته باشه. بله مفهوم علت و معلول هم انتزاعی است. از چی انتزاع میشه؟ از این که میبینیم نار علت تأثیر میکنه در پیدایش حرارت. خب اونی که در خارج تأثیر و نار للحراره هست، حالا ما عکسش رو انتظار میکنیم، مفهوم علت رو برای حرارت انتظار میکنیم، مفهوم معلول رو برای نار. میشه این کارا کرد؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه این مفهوم باید عین مصداق خارجیش باشه. معنای این مفهوم، مفهوم علت از تأثیر کردن است. حرارت که در نار تأثیر نمی کنه در خارج. پس باید بین امر انتزاعی و منشه انتزاعش توافق باشه، به جوری که این مفهوم بشه بر اون منطبق بشه و عینیت به این معنا داشته باشه. وقت ذات واجب هیچ نفع تغییری و انصرامی درش نیست، یه مفهومی که معناش تغییر و انصرام ازش انتزاع بشه هیچ معنا نداره. این و وجبان بان من الجائز ان يخالف المنتزع المنتزع منه. امر انتزاعی با منشه انتزاعش میگن ممکنه با هم مخالفت داشته باشه، به عدم المطابقه، همین اندازه که با هم درست تطبیق نکنه. این هم مردوده، برای اینکه لازمه یه هر چه حرفی این است که منشأ انتزاع با امر انتزاعی تغایر داشته باشه، امر انتزاعی بر اون منتزع و منهش تطبیق نکنه، یعنی صدق نکنه بهش. و فرض این است که این از اون انتزاع شده و عینیت داره به اون، و یه هم چیزی سفسطه است. یه هر چیزی رو ما بخوایم از هر چیزی انتزاع کنیم میشه سفسطه. و اگه ما سفسطه رو قبول کردیم بود دیگه اصل علم و استدلال و همه اینا با هم میپاشید دیگه، این استدلال های شما هم دیگه جایی نخواهد داشت. و مردودون به ان تجویز المغایرت بین المنتزعی و المنتزعی من از سفسطه و یبطل معه العلم. اگه سفسطه جایز شد دیگه علمی باقی نمیمونه. الان نفیه اعترافن به بطلان اصل دعوا. وقتی میگید مطابقت نباید داشته باشه، خب میپرسیم حدوث عالم از چی انتزاع شده؟ این حدوث که میگید مسبوقیت به عدم زمانی است، واقعا در خارج باید مسبوق به عدم زمانی باشه یا نه؟ نمیخوان. ما میگیم بله حدوث عالم، عالم حادثه اما مسبوق به عدم زمانی هم نیست، در خارج وجودش مسبوق به عدم نیست. پس چه معنا حدوث میگیم؟ انتظار میکنیم ازش. لزومی نداره که امر انتظاری با منتظر اینه که یکی باشه. میگیم در خارج عالم قدیمه اما ما عالم مفهوم حادث ازش انتظار میکنیم. میشه؟ اگه شما تجویز کنید هر مفهومی را از هر چیزی بشه انتزاع بکنند، خب ما مفهوم حدوث از قدم عالم انتزاع میکنیم. خب اینا راجع به این دو مسئله ای بود که منشأ این اشکالات متکلمی شده بود. حالا برسیم یکی یکی وجوهی را که بهش تشبث کردن برای تقابل با این اصل، مقابله کردن با این اصل، اون وجوه را یکی یکی بررسی کنیم. یکی از حرفایی که زده بودن این بود که گفتند فاعل مختار فعلش احتیاج به مرجح نداره. آخه چون مسئله وجوب بالقیاس این بود که گفتیم اگر وجوب بالقیاس نداشته باشه، لازمش این است که ممکنی که متساوی و نسبت علل وجود و عدم هست من غیر مرجحن تحقق پیدا کنند. یعنی وقتی گفتیم واجب نیست علت باشد، واجب نیست یعنی خب میشه نباشه. وقتی میشه نباشه خب پس میشه فرض کرد که علتی نیست و معلول تحقق پیدا کرد. پس معلول که تحقق پیدا کرده من غیر مرجحن تحقق پیدا کرده. چی موجب این شد که این ممکن از حد تساوی خارج بشه؟ هیچی، خودش خارج شد. پس لازمش ترجح من غیر مرجحنه. برای اینکه ما به این معمر مبتلا نشیم باید بگیم که برای تحقق معلول وجود علت وجوب دارد، میشه وجوب بالقیاس. اونا که میخوان زیر بار این قاعده نرند چی باید بگن؟ باید بگن نه، معلول یه جا بدون مرجح هم خودش ترجح پیدا میکند. همه جا نه، میگن همه جا ما نمیگیم، در فاعل های موجب این قاعده را قبول داریم، اما در فاعل مختار اینجور نیست. فعل فاعل مختار این احتیاج به مرجح نداره. خب جوابش اینه که این معناش این است که معلول بی علت تحقق پیدا می‌کنه. قاعده عقلی مثل قاعده فقهی و اصولی نیست که بهش استثناء بزنیم. اون قاعده میاد اینو تخصیص میده، اون مثلا بیان این آیه میاد اون آیه دیگه رو تخصیص میده. اینا بیانات عرفی و اعتباری است، میشه یک عام میذار کرد بعدا میایم تخصیصش. قاعده عقلی اگه یک قاعده صحیحی باشه رابطه ذاتی بین موضوع و محمول را اثبات میکنه، این که قابل تخصیص نیست. معلول از اون جهتی که معلول است نمیتونه جدا بشه از علت. میگه بعضی معلول ها میشه، بالاخره اون بعضی معلول ها معلول هست یا نیست؟ اگه معلول است لازمش اینه که انفکاک از علتش نداشته باشه. میگیم نه، در فاعل مختار اشکال نداره، تخصیص میخوره این قاعده. قابل تخصیص نیست قاعده عقلی. بالاخره این معلول هست یا نیست؟ بعضی به اینجا که میرسن میگن نه، ما اصلا میگیم خدا علت نیست. کی گفته علت؟ این که حکما میان میگن خدا علت هست و علت العلل هست و اینا، این حرفای بی خودی. اصلا یه جور دیگه هست، خالقیت یه چیز دیگریست، علیت نباید بهش بگن. بعضی از معاصرین هم توی کتاباشون نوشتن این حرف. ما میگیم آقا این مفهوم علت و معلول یه چیز شاخداری نیست. معلول یعنی یه چیزی که وجودش متوقف هست برای یه چیز دیگری. آیا فعل خدا، مخلوق خدا متوقف بر خدا هست یا نه؟ احتیاج به خدا داره یا نه؟ معلول یعنی همین. شما میگید اسم علت بر خدا اطلاق کردن اسماء الله توقیفی هست و نمیدونم چی و یا اصلا این رابطه دیگری هست، ما میگیم کار به اسم و این حرفا نداریم. اینا قبول دارید که مخلوقات محتاج به خدا هستن یا اینو قبول ندارید؟ ما همین میگیم یعنی معلول. معلول یعنی اون چیزی که محتاج، اون محتاجون الی هم اسمش میذاریم علت. شما اگر اسمش بدتون میاد هر اسم دیگه میخواد بذارید. و این ارتباط علت با معلول سر همین مسئله احتیاجه. اگر علت تام است یعنی همه احتیاجات معلول رفع میکنه. اگر علت تام نیست نه، بعضی احتیاجاتش هنوز رفع نشد. ما میگیم اون جایی که علت همه احتیاجات معلول رفع کرده و دیگه معلول وجودش متوقف بر هیچ چی دیگه نیست، بر هرچه متوقف بوده موجود شده، حالا میشه فرض کرد در این شرایط که معلول وجود پیدا نکنه، اون معناش اینه که هنوز متوقفه برای یه چیز دیگری، خلاف فرضه. فرض کردیم هر چه بهش احتیاج داشته بوده، تحقق یافته. به هر حال این که اسم ما بگیم خدا را علت نمیگیم و مخلوقات را معلول نمیگیم، این مشکلی را حل نمیکنه. خب اسمش را قبول نکنید، معناش را که نمیتونید انکار کنید. وقتی قبول کردید که خدا علت هست و عالم هم معلول هست، یعنی او محتاجون الیه هست، او غنی هست و انتم الفقراء، آیا قرآن که قبول دارید؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، او غنی هست، شما همه محتاج. این همونه که ما اسمش میذاریم علت و معلول. اسمشو نمیپسندید هر چیزی که میخواید. اگه این را پذیرفتید، اون وقت چطور میتونید بگید که این تخصیص میخوره؟ قابل تخصیص نیست. و اما قول القائل به جواز این یختار الفائل المختار احد الامرین، بله اینجا که میرسه اینا میگن که ما دو تا قاعده داریم. یک قاعده داریم ترجح شی من غیر مرجحن، این معناش همین است که معلول بی علت تحقق پیدا کنه، این محاله، ما هم قبول. ولی اونی که ما میخوایم بگیم در فاعل مختار، اون ترجیح بلا مرجح است. این دوتا با هم فرق داره. ترجیح بلا مرجح اینه که معلول وجود پیدا کنه و علت نداشته باشه، بله این محاله. اما ترجیح این است که فاعل مختار خودش بیاد رجحان ایجاد کند، این رجحان میشه معلول فاعل مختار. این ایجاد و رجحان دیگه مرجح نمیخواد، خودش این رجحان را ایجاد میکند. ما میگیم فاعل مختار اینجوریست، فعلش را که میخواد ایجاد کند، این فعل مرجح میخواد، اما مرجحش را خود فاعل ایجاد میکنه، یه مرجح دیگری از خارج نمیخواد. این یه بحثی است که در طول تاریخ فلسفه، چه در بین در اسلام بین فلاسفه اسلامی با متکلمین و چه فلاسفه غربی با علمای لاهوت مسیحی که همون حکم متکلمین ما رو دارن، این بحث بوده و خیلی به جاهای خندداری هم رسیدی. میگن یک نقاش اروپایی یک عکس الاغی کشیده بود که از کنم دو تا مثلا دسته علف به نسبت مساوی، فاصله مساوی برای اون قرار گرفته و این متحیره که حالا این یکی علف ها را بخوره یا اون یکی، و بالاخره نمیخوره تا از گرسنگی میمیره، چون محاله ترجیح بلا مرجح. برای اینکه ابطال کنه این قاعده فلسفی را، به این کار هنری دست داده بود. شما میگید ترجیح بلا مرجح محاله، خب این الاغ بیچاره گرسنه‌ش علف میخواد بخوره، این علف هم به نسبت مساوی قرار گرفتن، هیچ مرجح هیچ کدوم نداره، این هم محاله هیچ کدوم هم بخوره، همینجا میمونه تا از گرسنگی میمیره. یه همچه حرف هایی در بین بحث هایی که بین فلاسفه و متکلمین ما هم واقع شده پیش آمده، حالا به این عرض کنم رسوایی نبوده ولی کم و بیش شبیه به اینا. اونا که میگن تجیه بلا مرجح جایزه، میگن که آقا این امر بدیهی، شما سر سفره نشستید دو تا غذا مثل هم جلویتون گذاشت، واه یک شبانده میخورید، تشنه هستید دو تا لیوان آب مثل هم، هیچ فرقی نداره جلویتون گذاشته، بالاخره یک شبر میدونی میشه ترجیح بلا مرجح. ما گفتن که ترجیح بلا مرجح در یک جاهایی قبیح هست نه محال، یه جاهایی هم هست که هیچ قبحی هم نداره، چون وقتی احتیاج داره بالاخره آدم به یکی از اینا، وقتی آدم تشنه هست یکی از دو تا لیوان رو برداشت خورد، هیچ قبحی هم نداره. هیچ کم نمیگه چرا آقا اون یکی رو برنداشت، اون یکی هم برمیداشت مثل این یکی. گفتن در بعضی جاها ممکنه قبح داشته باشه و این غیر از محال بودنه. گاهی ترجیح بلا مرجع قبیح هست ولی هیچ وقت محال نیست، بعضی جاها قبیح هم نیست. اونی که محال است ترجح بلا مرجع هست که یعنی معلول بی علت به وجود بیاد، اینا قبول داریم نمیشه. و ما نحنفی از قبیل ترجح بلا مرجع نیست، قبیل از قبیل ترجیح بلا مرجع هست. این بحث همینطور که عرض کردم یه بحث خیلی دامنه‌داری است و با این چند کلمه هم حل نمیشه و طرحش هم در اینجا استطرادیه. ایشون به طور کلی سربسته میگن، میگن این که شما میگید ترجیح بلا مرجع جایزه، البته ایشون اینا عنوان نفرمودن که فرق بین ترجیح و ترجح، بعد ترجحش هم میفرمن. ما منظور ما از ترجیح بلا مرجع که میگیم محاله اینه که یه علت ناقصه ای بدون اینکه جزء اخیر از علت تامش بهش ملحق بشه این منشأ پیدایش معلول بشه. وقت میگیم این علت ترجیح داده معلول را بدون مرجع، یعنی هنوز علت کافی برای تحقق معلول پیدا نکرده، هنوز معلول در حال تساویه، در حال امکانه، این نمیشه تحقق پیدا نمیکنه. اگه شما یه همچی چیزی را میگید این محاله. حتی در اراده انسان، اراده انسان یه چیزیست این اختیاره، اختیاری بودن ذاتی اراده هست، اما در این حال اراده وقتی در یک زمانی پدید میاد در یک زمانی پدید نمیاد این مرجعی میخواد، یه جزءش فاعل اراده نفس است، اما نفس فاعل علت تامه نیست، اختیاری بودنش هم به همین است که از خود نفس ناشی میشه، کسی نفس مجبور نمیکنه. ولی به هر حال این اراده که در یه زمان پدید میاد یه زمان پدید نمیاد یه مرجعی میخواد، یعنی یه چیز دیگری باید زمیمه بشه به نفس تا بشه علت تامه، اون وقت اراده تحقق. یا اراده شیء خاصی دون شیء دیگری، یه مرجعی میخواد. بنابراین اونجایی هم که شما میبینید دو تا ظرف آب جلوتون گذاشته دست دراز میکنید یکیشا میخورید، یه مرجعی داره تکوینه غیر از اراده، خود این اراده فعل شماست. چرا اراده شما تعلق میگیره که این یکی را بخورید و اون یکی را نخورید؟ یا چشم شما اول به این یکی میفته، یا عادت دارید با دست راست بردارید این به دست راستتون نزدیکتره، یا یه جهتی جهات از کنم که غیر شعوری در ذهن انسان هست خودشم توجه نداره. بالاخره این که تخصص پیدا میکنه که اراده من به این تعلق بگیره نه به اون یکی، یه جهتی داره. این جهت معناش نیست که شما باید بدانید و توجه داشته باشید و انتخاب کنید اون را، یه چیزی منشأ این میشه که توجه شما ابتداعاً به یکی از اینا معطوف بشه. ممکنه الان دو تا ظرف آب، دو تا لیوان آب که اینجا گذاشته و شما تشنه هستید میخوام بردارید، تا نصف راه هم که دست دراز میکنین هنوز نمیدونید کدومشو میخواد بردارید. گاهی آدم مثلا قاشق که دستشه میخواد پلو بخوره هنوز تصمیم نگرفته که از این دونه های دست راستیه مثلا بشقاب برده یا دست چپی، دستشم برده جلو قاشقم رو رسونده به بشقاب اما هنوز تعیین نکرده کدومشو میخواد بردارید. بالاخره یک چیزی منشأ این میشه که این قاشق اول بخوره به این برنجا. اون لازم نیست یه چیزی باشه که شما بدانید بهش توجه داشته باشید تصدیق کنید که این رجحان دارد، یک جهت عقلایی دارد، اینا یه حرف دیگه نیست. اینجا بحث عقلاییت و اخلاق و این حرفا مطرح نیست. نمیخوام بگیم خوبه یا بده، اونی که شما گفتید قبیح هست و غیر قبیح مال اون جهت عقلاییشه، کار به اینا نداریم. ما یک رابطه تکوینی و فلسفی را داریم بررسی میکنیم که این که این قاشق شما میخوره به اینجا، دست شما میرسه به این لیوان به اون یکی نمیرسه، این یه جهتی داره. یا نزدیکتره در صورتی که خودش این مرجی میشه، میگه نه مساویه، ممکن رنگش خوشترتون بیاد، ظرفش خوشترتون بیاد، نه هیچ کدوم از اینا نیست. عرض کردم عادتتون شما به دست راست برمیدارید، این نزدیک دست راست رو که دراز میکنید بخونه به اونی که طرف راسته، یا یک جهتی اصلا هیچ توجهی بهش ندارید، به هر حال ناخودآگاه منشأ این میشه که توجه شما به یکی از اینا تعلق بگیره قبل از دیگری و اینه که اون فعلا. اگر فرض بشه که هیچ جهت رجحانی نه شعوری و نه غیر شعوری، این صرف فرض است، یه هم چیزی فرض بشه، بله ما میگیم معلول بیالله تقوی داریم، اون علاقه هم همونجا از گرسنگی میمیره. این که میبینید بالاخره آدم اقدام میکنه یک شب برمیداره، این بدون شک اقدام خواهد کرد و برم خواهد داشت، یا یکی از لیوانها را یا یکی از غذاها را، اون علاقه هم یکی از علفها را خواهد خورد، ولی این معناش نیست که بی مرجع تقوی پیدا کرد. و لازمه مرجع داشتن این نیست که شما بدانید و به مرجعیتش اعتقاد داشته باشید، یه چیزی منشأ این میشه که توجه شما به اون معطوف بشه و ارادتون به اون تعلق بگیره و این امر عقلی است. و اما قول القائل به جواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین المتساویین دون الاخر لال مرجهن یرجهه، این مرجه از قبیل باز مشترکات لفظیه، یکی منشأ ابهامی میشه. مرجه وقت میگیم یعنی مرجه عقلایی، یعنی یک جهت امتیازی که باید در خود اون شیء باشد، بله این هم چیز لزوم نداره. ولی این مرجعی که ما در فلسفه میگیم معلول بدون مرجه به وجود نمیاد، یعنی یه چیزی متمم فاعلیت فاعل بشه، علت رو به حد تمام برسونه. این چی میتونه باشه؟ ولو سبب توجه باشه. و قد مثل له، اونایی که گفتن نه ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، مثال زدن به اینکه کسی که فرار میکنه از یک درنده‌ای، فرض کنید یه شیری در بیابون دنبال یکی کرده، این هم داره فرار میکنه، میرسه سر یه دوراهی، یعنی سر سراهی، از یه راه که اومده دو تا راه هم زاویه هست کنم قائمه تشکیل داده، یا سه تا زاویه منفرجهی که زوایا هر سه تا مساوی هست، سر این سراه میرسه، هیچ کدوم از این راه هم رجحانی نداره، بالاخره یکیشو میگیره میره، گرگ پشت سرش، شیر پشت سرش، اینجا نمیاد به وایس فکرشو بکنه، و یکشو میگیره میره، هیچ رجحانی هم نداره، میگم پس ترجیح بلا مرجع ممکنه. این خیال کردن رجحان باید در خود اون متعلق باشه حتما، این راه باید یه امتیازی داشته باشه، صافتر باشه مثلا. این کسی نمیگه، اون کسی میگه ترجیح بلا مرجع محال است، میگه در این که اراده شما به این تعلق میگیره، فی حد نفسه یک جهتی داره، بی جهت نیست که شما این کار را انجام میدید نه اون کار، مثلا جاده دست راست بود اتفاقا، اینم عادت داشته دست راست میرفته از اون راه، یا اول نگاهش به اون افتاده، یه جهتی داره برا. فقط مثل له بالهار به من السبع اذا عن له طریقان، یعنی ظهر امامه، وقتی داره از یه راهی فرار میکنه به یه جایی میرسه که دو تا راه به طور مساوی جلوش پدید میاد، طریقان متساویان، متساویان یعنی به نظر او هیچ رجحانی نداره، یه ازش بپرسن چرا این راه را رفتی، این راه چه امتیازی داشتی، این رجحانی براش قائل نیست، ولی به هر حال یک شه اختیار خواهد کرد، و انهو یختار و احده هما لار مرجحین ففیه. این که شما میگید لال مرجحن هست، این بیدلیله. شما تمام عواملی که منشأ این شد که ارادش به این کار تعلق بگیره نتونستید استقصا کنید، بسیاری از عوامل از ناخودآگاهه، این توجه نداره شما بهش، قابل تجربه نیست که این اراده او از چی ناشی شد، این چیزی نیست که قابل کنترل باشه، در دست شما نیست، چطور شد توجهش به این معطوف شد این کارو کرد؟ ممکنه عوامل فیزیولوژیکی باشه، فیزیکی باشه، هزارها عواملی باشه ناشناخته ما نمیدونیم، ولی به هر حال این قاعده هست که وقتی این متمم علت باید تحقق پیدا کنه. فرض اینه که خود نفس به تنهایی علت تامه برای انجام این نیست، یه چیزی میخواد. البته حالا میام بحث در باره این که خود اراده آیا میتونه مرجح باشه یا نه، راجع به اینم بحث خواهیم. صرف این که میگید بله تحقق پیدا میکند ترجیح بدون مرجح، این ادعای بیدلیلیست. اما ما از اون طرف دلیل داریم، ما میگیم ترجیح بلا مرجح یعنی معلول برای خروجش از حد استواء علت میخواد، اگر نه لازمش این معلول بی علت تحقق بیدن. حالا نتونیم مصداقش رو نشون بدیم، این ضرری به برهان نمیزنه. فقط تقدمت الحجه ان الممکن المتساوی الجانبین یحتاج فی ترجح احد الجانبین الى مرجح. فان قیل ان المرجح هو الفاعل مثلا به ارادته، میگه خب به این معنا ما هم ابایی نداریم، میگیم جزء اخیر از علت تامه باید به فاعل ملحق بشه، فاعل مختار جزء اخیرش اراده شه، فاعل است و شرایط خارجی هم مهیاست، فقط باید اراده کنیم. خب وقتی اراده کرد همین میشه مرجح، پس مرجح میشه خود اراده. فاین قیل ان المرجح هو الفاعل مثلا به ارادته کما معرفی مثال الهار به منصب. چرا این راه را انتخاب کرد؟ خب اراده کرد از این راه بره، معلول بی علت پیدا نشد، اراده کرد که این راه انجام بده. وجیب این بازگشتش به قول آینده است که من تو که عرض کردم اراده رو خودش مرجح بدونیم، این حرف دیگری است که بعداً مطرح خواهد شد. وجیب بنا مرجعه او الى القول الاتی و سیاتی بطلان او. و اما مثال الحارب من السبو، اینم که شما ادعا میکنید بدون مرجح هست، اینم قبول نداریم به مرجح باشه. بل الحارب المذکور الا فرض تساوی من جمیع الجهات یقف. اگر واقعا هیچ مرجحی در کار نباشه اونجا ملتزم میشه، میگه اونجا وامیست. نمیدونه الان کدومشو بده، ممکنه یه لحظه هم توقف رو کنه، این مالا همینه که نمیدونه مرجحی به نظرش نمیده یا در واقع مرجحی تکون پیدا نکرده. بالاخره حالا که میخواد تصمیم بگیره که بیرم، خب بریم دیگه، حالا نمیشه اینجا وایست گرگ میرسه، کدوم ها برم؟ توجهش معطوف میشه به یکی از اینا. چرا توجهش معطوف میشه؟ ممکنه علتی باشه خارج از اراده او و خارج از شعور او. فرض کنید طرف راست بدنش فعالتره، قویتره، طرف راست انتخاب یه کسی، نه برعکس، یا پای راستش الان جلوتره، این حالا میگیم اینجا وایساده مساوی هستن، اما این فرض تساوی کامل هم اینه که دوتا پاهاشون هم انگوشاش بلا هم چسبیده باشه، این هم چیزی نیست. آدم که داره فرار میکنه بیدوتا انگوشا پاشم در یه حد قرار نگرفته، مسامحتا میگیم مساویست، شاید یکی از پاهاش به یه راه نزدیک تره. هزارها نکته دقیق هست که اینا رو باید بررسی کرد و ببینیم واقعا تساوی هست یا نیست. اگر فرض کنید که هیچ نوع می رجحانی فی متن الواقع هم در اثر هیچ عامل فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی، روانی، هیچ چیز در کار نیست، اونجا ما ملتزم میشیم که همونجا ما میسیم و شما بیارید اثبات کنید که همین چیزی شده. بل الهارب المذکور علی فرض تساوی من جمیع الجهات یقف فی موضعه لا یتحرک اصلا، در مقابل ادعای شما ما می ادارم. علی ان این بالاخره این ترجیح بلا مرجحی که شما میگید، این لازمش ترجح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح محاله، برای اینکه معناش این است که معلول بی علت تحقق پیدا کنه. الا ان جواز ترجح ممکن من غیر مرجح ینسد به طریق و اثبات صانع تعالی. از کردم ایشون این مسئله فرق بین ترجح و ترجح اینجا دیگه مطرح نکردن، ولی متکلمین خیلی ها بحث های زیادی مطرح کردن، از جمله گفتن بله ترجح قبول داریم محاله، ولی ترجح چیز دیگری است. و اما قول القائل صلی الله علیه و آله